بدیم، خیلی دوست داریم این کار رو انجام بدیم، ولی خب مجبوریم به خاطر اینکه الان مشکلاتی که پیش اومده برامون اینه که ما از اول امسال هیچ نوع ارزی رو نتونستیم بگیریم. و خب
خیلی کارتون سخت میشه که
خیلی سخته.
آره.
خیلی سخته. خیلی جاها تامین ریال کردیم ولی هنوز نتونستیم که ارزشو بگیریم و انتقال بدیم.
خب بعد راهکارش چیه؟ چه راهکاری رو استفاده کردید؟ آیا قولی رو مثلا وزارت بهداشت، من نمیدونم مسئول مستقیمش کدوم مجموعه هستش، دادن
اداره تجهیزات پزشکی هست که خب مرتب دارن قول میدن بهمون، ولی خب هنوز
از فردایی صحبت میکنن که در رسیده. با بحثمون رو بازم با شما ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از همه مخاطبان عزیز. بریم به سراغ بخش بعدیمون، سکوی پرتاب، بخشی که خانم آذین پیراسته تقدیم شما میکنه.
روایت اتصال اقتصاد سلامت به عصر دانش بنیان، جایی که سلول های بنیادی هم وارد صحنه میشن. اقتصاد سلامت محور در جهان از دل یک پرسش ساده زاده شد. چطور میتوان سلامت جامعه رو با منابع محدود، پایدارتر، هوشمندتر و آینده سازتر مدیریت کرد؟ این پرسش ابتدا بیشتر شبیه دغدغه سیاستگزاران بود، اما با گذر زمان تبدیل شد به زبانی مشترک میان پزشکان، اقتصاددانها، شرکتها و در نهایت و مهمتر از همه میان دانش بنیانها. دانش بنیان‌ها کی وارد این داستان شدن؟ وقتی دنیا فهمید که نوآوری دیگه فقط یک ارزش افزوده نیست، بلکه بنیان رقابته. از همون لحظه اقتصاد سلامت یک تحول بزرگ رو تجربه کرد. تکنولوژی شد قلب تپنده این اقتصاد. شرکت‌های دانش بنیان با چابکی و قدرت حل مسئله وارد حوزه‌هایی شدند که زمانی فقط در اختیار غول‌های صنعت دارو و پزشکی بود. اونا باعث شدن اقتصاد سلامت از یک ساختار کلاسیک تبدیل بشه به اکوسیستمی پویا که هر کشوری برای سبقت گرفتن در اون نیاز به ایده، آزمایشگاه، نیروی جوان و ذهن‌های بی‌مرز داره. حالا برسیم به ایران، جایی که نوآوری از دل محدودیت‌ها شکوفا شد، جایی که به خاطر شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی نوآوری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت استراتژیک بود. همین ضرورت باعث شد موج شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت و دارو شکل بگیره و امروز یکی از مهمترین دارایی‌های کشور همین نسل دانش‌بنیان هاست. مثلا یکی از شاخص‌ترین میدان‌های این تحول حوزه یکی از نظر علمی لب مرز آینده محسوب میشه، سلول‌های بنیادی. البته ایرانی که در این حوزه نه تنها عقب نمونده، بلکه با ایجاد پژوهشگاه‌ها و مراکز تخصصی که اغلب به عنوان شرکت‌ها یا نهادهای دانش‌بنیان عمل می‌کنن، عملاً وارد مسیر کشورهایی شده که آینده پزشکی رو می‌سازن. تو شناخت این موضوع شاید صحبت‌های آقای دکتر ناصر عقدمی، عضو هیئت علمی یکی از پژوهشگاه‌های دانش‌بنیان کشور، متخصص بیماری‌های عفونی، ایمنی‌شناسی بالینی و مدیر گروه آموزشی سلول‌های کاربردی کمک کننده باشه.
راستش اگه بخوام خیلی واضح بگم، نمیدونم 50 سال دیگه پزشکی تو چه مسیری میفته، ولی قطعاً تا 50 سال آینده ما یک روش خیلی جدیدی داریم که سال‌هاست به اون آرزو داشتیم که بهش برسیم. ما دیدیم که تو فیلم‌ها، تو تخیلاتمون همیشه اینجوری بود که اگه یه جایی از دستمون برید، از یه جای بدنمون برید، چجوری این برگردونه حالت اولی خودش برسه. اینها شاید بیش از 200-300 سال شده، اما 1000 سال که همیشه آرزوی ما بوده. همیشه توی رویامون به این فکر می‌کردیم که این چجوری اتفاق می‌افته. بعدها سلول رو شناختیم و امروز توی جایگاهی قرار گرفتیم که میدونیم که وقتی سلول ها میتونن در واقع رشد کنن، تعدادشون زیاد بشه، انواع مختلفی از سلول ایجاد بشه، میتونیم دیگه به اون آرزومون برسیم و این انگشتمون یا هر جایی که از دست دادیم رو در واقع برگردونیم به این حالت اولش. چرا؟ برای اینکه یک سلولی رو شناختیم که این سلول قادر دو تا کار رو همزمان انجام بده، تعداد خودش رو زیاد کنه و انواع سلول‌هایی که ما دلمون میخواد تبدیل بشه، و برای همین اسمش رو گذاشتیم سلول بنیادی. و شاید همونطور که گفتم دیگه، شاید اینجوری بگم که فکر بشر دیگه از این بیشتر قد نمیده، برای اینکه همینه که من نمیدونم بعد 50 سال دیگه ما به چی دیگه داریم فکر میکنیم، ولی احتمالاً تا 50 سال دیگه اون چیزی که اصل پزشکی رو تشکیل خواهد داد همین سلول بنیادی، همین ترمیم و همین در واقع رشد مجدد خواهد بود. و برای همینه که ما تو آغاز یک مسیری هستیم که خیلی خیلی توی بهداشت مهمه. برای
که اقتصاد سلامت و دانش بنیان به هم قفل میشن. اقتصاد سلامت میگه درمان باید اثر بخش، مقرون به صرفه و قابل دسترس باشه. درمان‌های پیشرفته‌ای که میتونن هزینه‌های مزمن درمان رو کاهش بدن و کیفیت زندگی رو بالا ببرن.
میدونی که ما هر چیزی که در واقع توی آرزوهای خودمون ببینیم حتما میتونیم تبدیلش کنیم به ایده، ولی تو این ایده واقعا خیلی بهش نزدیک هستیم. اسمش مهندسی بافته، یعنی اینکه ما بافت‌ها و ارگان‌ها رو توی آزمایشگاه مهندسی می‌کنیم. تو آزمایشگاه میتونیم با سلول بنیادی برای شما کلیه بسازیم، برای شما قلب بسازیم، برای شما استخوان بسازیم، واقعا توی داروخانه بزنیم و شما وقتی نیاز دارین بهشون ازش استفاده. ببینید، یکی از همیشه وقتی یک کاری شروع می‌کنید اتفاقاتی میفته که واقعا آدم شگفت‌زده میشه. توی مهندسی باف اون چیزی که ایده اولیه ما بود این بود که ما بیایم سلول‌های مختلف رو، مثلا کبد می‌دونید که از چندین نوع سلول با 1 میلیارد تعداد، 1 میلیارد یا 10 میلیارد تشکیل شده. آرزوی اول ما این بود که این سلول‌ها رو با نوع‌های مختلف بیارم توی یک چاپکر بریزیم و این چاپکر دونه دونه اونها رو بیاره توی یک جایی قرار بده و این بشه مثل همون عروسک‌های سه‌بعدی که توی چاپکرها می‌سازن اونجوری برامون ایجاد بشه. ولی توی این مسئله یه اتفاق دیگه ای افتاد، و اون اتفاق این بود که شما میتونید این سلول‌ها رو نکارید، یعنی با چاپکر این کار رو انجام ندید، 5 تا 6 تا سلول از این سلول‌ها رو بذارید کنار هم دیگه و این سلول‌ها یه جوری هستن که خودشون میتونن برای شما در کبد رو ایجاد کنن، بهش گفتن ارگانوئید، یعنی ارگان‌هایی که شامل در واقع شبیه ارگان هست، در واقع ارگان اصلی هستن.
اگر بخوایم این مسیر رو در یک جمله خلاصه بکنیم، باید بگیم اقتصاد سلامت نقطه شروع، اقتصاد دارویی مسیر حرکت، دانش بنیان ها موتور سرعتن و برای مثال سلول های بنیادی اوج تکنولوژیه که آینده سلامت ایران رو بازآفرینی میکنه.
زودتر از افتو تو چشماتو میدازن دور، دو تا رکعت عاشقانم بخونی و زود خونم، در بیوانو بخندم، زندگی منتظر تو، خودت اگه خدایا منو بیبن به خودم ها. یه سلام علیکه دلچست میکنی با اهل دنیا، دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا، خوشتو گرم و دل پاس برمیداری قدماتو، گره های کوری که هست همشون با میشه با تو، همشون با میشه با تو. مثل یک آدم کاری خمه ابرو خونه تاری، رزق و روزی تو حلاله، دلتم پاک و زلاله، مثل روز بعد بارون که بودیر یا تکتون بعد اگر تو کارو همت خارده نیشن و نزحمت یه سلام علیک دل چست میکنی با اهل دنیا بس فرد رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت تو گرم و دل توست برمیداری قدماتو گره های کوری که هست همشون با میشه با تو یه سلام علیک دل چست میکنی با اهل دنیا بس فرد رو میگیری میزنی آسین و بالا پشت تو گرم و دل توست برمیداری قدماتو گره های کوری که هست همشون با میشه با تو همشون با میشه با تو.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. یه 14-15 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه و من تلاش میکنم حالا با توجه به فرصت که داریم راجع به مطالبی که مطرح شد و ادامه یه مبحثی که داریم در گفتگو با خانم آبیاری و همینطور جناب دکتر رادمیر این نکات رو بهش بپردازم. اول از همه خانم آبیاری، ما موضوعی که در بخش کارشناسی آقای رادمیر بهش اشاره کردن صبوری در مسیر تجاری سازی محصول بودش. خب یه محصول تولید میشه، نیاز داره به بازار. شما عملا انگار بعد از یک بازه زمانی نزدیک در 15 ساله دوباره ناچار شدید از اول یک کار دیگه ای رو انجام بدید. یه محصولی رو وارد میکردید، مشتری هم داشتید، حالا جامعه متخصصین اون زمینه و اون رشته هم از شما تقریبا دیگه حمایت میکردن و بعد یه دفعه میرسید به یه جایی که نه دیگه تولید و در واقع واردات محصول قطع میشه، حالا بعد جایی خودش رو به تولید محصول بده. چه کردید؟ چگونه تونستید برای تجاری سازی و محصولتون قدم بردارید؟ چه کارهایی رو انجام دادید؟ چگونه تونستید اون جامعه هدف رو به سمتی ببرید که این محصول جدید رو بپذیرن، نسبت بهش واکنش منفی نداشته باشن، مشتریتون بهش اعتماد بکنه؟ یه خورده در این باره هم صحبت بکنید. و بعد آقای دکتر رادمهر می‌خوایم حالا راجع به قضیه بیشتر خودشون بگن. بفرمایید.
از اونجایی که خب ما هدفمون فقط یه تولید دستگاه تست قند خون نبود، خب به فکر این افتادیم که همین نرم افزاری که اسکن تحلیلی قند اسمش هست،
درسته،
اون رو تولید بکنیم که این دستگاه فقط یه دستگاه اندازه‌گیری قند خون نباشه، بتونه تحلیل کنه و بتونه به پزشکا این به هر حال ابزار رو به پزشک بدیم که بتونه راحت تر برای دوز دارو تصمیم بگیره. خب این
یعنی کنار محصول ایرانیتون اون رو هم ارائه کنید
روی خود همون دستگاه،
روی اون دستگاه
تولید کردیم، روی اون دستگاه این نرم افزار تولید شد.
ایدهش از کجا اومد؟
ایدهش رو توسط خود عزیزان آقای کیخانزاده و آقای فرزان بود.
نمونه خارجی هم داشت که این کار بکنه؟
خیر،
یعنی اولین بار داشت این اتفاق میفتاد.
بله، و صفر تا صدش در ایران تولید.
کارای لازم رو هم داشت، یعنی میدونستید که میتونه.
خیلی هزینه زیادی برامون داشت، ولی خب تونستیم اینو تولید بکنیم و میبایستی که دوباره از نو ما پزشکا رو ویزیت میکردیم، این محصول رو حالا با این نرم افزار معرفی میکردیم و کارایی اینو بهشون آموزش.
یعنی در واقع کنار اون محصول ایران شما یه برگه برنده به نام نرم افزار رو هم قرار دادید.
بله.
تا اون در واقع جای خالی محصول خارجی رو به شکلی پر کنید.
بله.
درسته؟
یعنی یه ارزش افزوده برای بیمار داشته باشه.
خب
که این اتفاق افتاد و خب پزشکا هم از اونجایی که ما رو خیلی خوب میشناختن محصول رو تست میکردن، مطمئن میشدن. به هر حال مطالعات زیادی روش انجام شد. ما با 30 تا پزشک مطالعاتی رو انجام دادیم که 900 تا بیمار دیابتی از این محصول استفاده میکردن، ولی نمیدونستن که این محصول، و بهشون گفته بودیم که شما قند خونتون رو یادداشت کنید، یک ماه بعد که میریم پیش پزشکتون این نتایج رو یادداشت شده برای پزشک ببرید. پزشک وقتی که بیمار میرفت دستگاهش رو اسکن میکرد و با نتایج نوشته شده بیمار مقایسه میکرد، میدید که اختلاف خیلی زیادی هستش.
خوب.
چرا؟ چون که بیماری فرد دیابتی یا یادش میره قندش رو بنویسه یا شاید دوست نداره اون قند واقعی خودش رو به پزشکش بگه. خوب. چون شاید سرزنش بشه یا هر دلیل دیگه. ولی خب پزشک اینجا متوجه شد که اون نوشته هایی که یه فرد دیابتی براش میاره شاید خیلی نمیشه روش اتکا کرد و اون دوز دارو رو درست تنظیم بکنن. وقتی که این نرم افزار رو بس میکرد و نتایج و نمودارا رو میدید، تازه متوجه میشد که چه اتفاقی افتاده، چون شاید بعضی اوقات دیابتی های نوع یک نیمه شب قندشون افت پیدا میکنه، قندشون رو میگیرن، ولی خب اون زمان یادشون میره که بنویسن، پس اون از دست میره، یعنی اینکه اون تست قند خونه رو جایی ننوشتن و پزشکش هم نمیدونه، ولی خب توی دستگاه توی این حافظه ثبت شده و وقتی که رو موبایل میبینه پزشک متوجه میشه که چقدر این فرد افت قند داشته.
درسته. آقای دکتر آدمیر، خب یه مجموعه ای که تونسته در طول سالیان یه اعتمادی رو بین جامعه مشتریان خودش به وجود بیاره، به خاطر یک سری محدودیت‌های قانونی ناچار هست به تغییر رویه و شکل ارائه محصول ایجاد بکنه. اشاره کردم یه برگه برنده ای رو می‌گذاره کنار محصولش، یه اپلیکیشن، یه برنامه کاربردی که روی گوشی تلفن همراه بیمار می‌تونه نصب بشه و این قابلیت رو داره که به پزشک در طول یک بازه زمانی مشخص یک گزارش درمانی مشخص رو هم ارائه بکنه از وضعیت حالا سلامت بیمارش. چقدر این رو شما در مسیر تجاری سازی محصول می‌بینیدش؟ آیا روشی که انتخاب شده میتونه خروجی لازم رو داشته باشه؟ آیا نمونه‌ای هست که بتونه مثلا در یک بعد وسیع‌تر در یک زمینه دیگر هم جواب بده، یا این یک موردی بوده که در همین مورد خاص در همین زمینه خاص میتونسته خروجی بده به مشتری به حالا مجموعه؟
عرضم به خدمت شما که یک عالمه صحبته و وقت اندک. من داشتم یه بررسی میکردم اختراعاتی که در حوزه سلامت شده و چقدرش تجاری سازی شده. مثلا فرض کنین هر تعداد که ثبت اختراع شده 10% مجوز گرفتن، از اونایی که مجوز گرفتن 50% تجاری سازی موفق شدن.
آها.
یعنی من میخوام بگم که همه جای دنیا هم همینطوره. مثلا میگن تا 80-90% ایده ها یا محصولات جدید اصلا با شکست مواجه میشن. بنابراین کلن مقوله چالش برانگیزیه، هم به خاطر ریسکای سیستماتیک، یعنی ریسکایی که تحت اختیار شما نیست.
درست.
مثلا نشون میگن تحریم و فلان اینها، یه سری هم به ریسکای غیر سیستماتیک، این تصمیمات شما برمیگرده، رقبا داخل شرکت و چیزای از این دست. چند تا توصیه خیلی سریع. اگر ما قرار باشه محصولی رو وارد بازار بکنیم، سراغ چیزی برو که اندازه بازارش بزرگ باشه، حتی اگر رقبای زیادی دارن، اندازه نیاز یا اندازه بازار بزرگ باشه.
درسته.
نکته بعدی اینه که شما برای موفق شدن صرفا محصول نیاز ندید. در دنیا به اندازه کافی محصول تولید شده. حتی این حرفم جنراله، با اگه کسی میتونه ایده نوآورانه داشته باشه که عالیه. الان بهتره که تجربه بازاری خوبی داشته باشی. من بازم در فهوای کلام سرکار خانم کارآفرین، تجربه بازرگانی، ورود به بازار، پیگیریشون. نکته بعدی اینه که خیلی اون چیزی که شکست تجاری سازی رو کمی کم میکنه، که ایشون هم به نوعی چند دفعه اشاره کردن، به جای صرفا تمرکز روی توسعه محصول، روی توسعه مشتریان باید کار کنیم. میگن بحثش مفصله، ولی منظور این که تو وایسی یه محصول پرفکت عالی بدی و بخوای با همه رقابت کنی، اینا نمیشه. مشتریاتو شناسایی میکنی، یه نمونه اولیه میسازی، با اونا تست میکنی و در طی زمان محصول رو توسعهش میدی. این مجموعه، حالا نمیدونم، فکر میکنم به من گفتن، فرصت نشد به شما بگن، که مثلا این مجموعه سرکار خانم خدمات آموزشی هم داره.
بله،
حوزه
بله،
دیابتی ها میدن، حوزه پیشگیری کار میکنن، محصولات مختلف دارن کار میکنن. این هم باعث میشه که این برند و کارخونه نابود نشه، همیشه زنده بمونه، هم یه بخش مسئولیت اجتماعی داشته باشه و همونطور که شما داری میگین اون تجاری سازی رو بهشون کمک بکنه. یه صحبت هم شد که آقا نیرو جوان بیاریم یا با تجربه، هر جفتش لازمه. ما هم باید بهره‌وری داشته باشیم، پس با تجربه هر رو لازم داریم، هم شرکت یه موقع مثلا فروش، نمیدونم ایده های کسی میخوایم که این اشتیاق داشته باشه بهش بدی بدوه، برو این کارو بفروش، برو فلان جا بیا، تو میتونی پیشرفت کنی با یه درصدی مثل 70-30-60-40. حالا یه مقالاتی هم تو این زمینه وجود داره که در این مقال نمیگنجه. یه نکته هم در مورد بحث شخصی خودم بگم و تمام،
بابت
این تجربه عجیب و جالبی که دارم به دست میارم، آدم تجربیات مختلفی به دست میارم. اولا از همه ما، حالا بخوام یکم خودم رو لوس بکنم، شاید مثلا بعدن نباشم و اینا،
طلب
آره میگم خودم لوس میکنم، طلب دعای خیر و حلالیت از همگی داریم، ولی داستان اینه که این خودش اگه حتی اگر اون اتفاق هم باشه تولد دوباره است. و اولش مثلا من میخواستم میگفتم که آقا بابا من زندگیمو کردم، هر کاری دلم خواسته کردم، ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که آقا ما چطور برای کارآفرینی، برای ساخت برنامه رادیوی خوب، برای ساخت یه کارخونه، برای عزیزانی که احیانا بیمار دارن یا بیمار بشن، چجوری ما میجنگیم؟
درسته.
من نه به خاطر سلامتی و یه غذای بیشتر و یه سفر بیشتر، احساس میکنم که اگر ما چنین اتفاقی بیفته بجنگیم براش، این وظیفه ماست.
آفرین.
این که بگیم من میخوام بمیرم دیگه نیازی، این شجاعت نیست. البته میگم خیلی شجاعم، مثلا میگم آقا مهم نیست من مرگ نمیترسم، بعد احساس کردم نه آقا این شجاعت نیست، اینم یه مسیر جدیده و اینم بخشی از زندگیه. خیلی مخلصیم،
براتون آرزو سلامت داریم از صمیم قلب و امیدوارم که توی همین برنامه ها هر چیز زودتر از شما این خبر رو بشنویم که مشکل رفع شده، ان شاءالله اتفاق میفته. خانم آبیاری، حالا یه چند دقیقه زمان داریم، 4-5 دقیقه برای جمع‌بندی بحثمون. من چند تا نکته رو دوست دارم که توی گفتگو بهش بپردازیم. اول از همه این که خب در طول سالیان تجربه بزرگی به دست اومد، راجع به همین نکته که الان آقای دکتر اشاره کردن، شما نگاهتون چگونه بود؟ الان البته من توی با انگیزه ترها و متخصصان و نخبه ها دادید، چقدر برای تجربه ارزش قائل بودید در طول این مدت؟ چگونه تونستید اون بالانس و تعادل لازم رو بین تجربه و توانایی و بروز بودن ایجاد بکنید؟
خب همونجوری که خدمتتون عرض کردم، شاید وقتی که این کار شروع شد، من خودم اون موقع 42 سالم بود، ولی همکارای من 24 سالشون بود.
خب
دو نفر نیروی جدید، جوان، خیلی خوشفکر، خیلی با انگیزه و خیلی تمایل به رشد و به هر حال ترقی داشتن. ما الان توی خود شرکت ما نزدیک به میتونم بگم 50% بچه ها زیر 35 سال هستن.
خب
و شاید بگم مثلا حدود 20%شون به تو حدود 40 سال هستن و شاید 30%شون و شاید حالا مثلا 20% هم بالای مثلا حدودن بین 45 تا سن من که فقط یک نفره.
خب در واقع یه تعادلی ایجاد شده، نبردید به سمت اینکه فقط جوون باشه، البته با تمرکز به جوون ها. درسته.
تمرکز روی جوان.
چون گفتید 50% برای زیر 35 ساله. خب آره، این نشون میده که نگاه ویژه تر نسبت به جوان هاست. بله. اما برای تجربه، برای سن و سال افراد هم ارزش
داره. اشتیاق بیشتری دارن و هر کسی هم که حالا استخدام شده باهاشون با ما دارن کار میکنن، خیلی اون همدلیشون بله. خیلی زیاد هستش.
و خودتون یه متخصص حوزه بازرگانی هستید. الان کسب جامعه مشتری، پیدا کردن مشتری، ارتباط با اونها با مثلا دهه 60 یکسانه یا ناچار شدید به سراغ نیروهای جوان تو این بخش هم برید؟ خودتون تفویض اختیار کردید به جوان‌ترها؟ چه کردید الان؟
بیشتر تفویض اختیار شده به جوان‌ترها، چون عرض کردم خیلی
یعنی تو بخش حتی جذب مشتری همین کارو کردید.
بله.
خروجی لازم رو گرفتین ازشون؟
بله.
یعنی همون چیزی که می‌خواستید از این ماجرا تونستید دریافت بکنید. به توسعه محصول هم فکر می‌کنید؟ زمینه‌های دیگر؟ بله. کار جدید؟
به پایش مداوم قند خون که بهش میگن CGM.
خب.
که یه سنسورهایی هستش که روی بازو نصب میشه و هر 5 دقیقه یک بار قند رو نشون میده. فعلا داریم وارد می‌کنیم، ولی
میخوایی در زمینه تولیدش
و تولید معکوس حتما داریم فکر میکنیم که بتونیم سفتاسدش رو در ایران تولید کنیم.
امکان تمرکز روی بازارهای خارج از ایران هم وجود داره؟ محصول ما قابلیت رقابت داره؟ اصلا کار منطقی در این برهه و در این شرایط هست از نظر خودتون؟
بله، همین دستگاه تست قند خون ما اگر بتونیم که به هر حال وارداتش رو انجام بدیم روی قطعات، ما میتونیم به خیلی از کشورها صادرات داشته باشیم.
بهش فکر میکنید یا فعلا زود فکر میکنید؟
میخوایم فکر کنیم ولی واقعا نمیتونیم به خاطر اینکه باید الان فعلا پاسخگوی کشور خودمون باشه. ولی اگر به همون قول بدن و بتونن ارز تامین کنن، ما حتما میتونیم صادرات خوبی داشته باشیم.
پس در واقع بزرگترین چالشتون امروز همین موضوع تامین ارزه.
بله، و اینکه من پارسال برای بریکس رفته بودم روسیه به عنوان یک کارآفرین نمونه، به خاطر همین اسکن تحلیلی قند خون روی دستگاه‌های تست قند خونمون بود که خیلی هم موفق بودیم و روسیه به هر حال علاقمند هست برای محصول ما، ولی خب باید به اون تولید انبوه برسیم که بتونیم صادراتو داشته باشیم.
این کامنت یک کلمه داشتیم باشم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، داریم نماد تامین مالی اینا با هم گپ میزدیم، میدونم کار سختیه، ولی همین حوزه کریپتو و روش‌های مختلف تامین مالی یا اصلا همکاری مشتری، چیزی می‌خواستم بگم تو کامنت‌های تجاری سازی مونده، قرار نیست ما همه کارو خودمون انجام بدیم، ما مجبوریم فرمولاشو پیدا کنیم. حالا چند تا نکته با شما صحبت کردیم که شاید توی کشور دیگه این مجبور باشیم یه شرکتی بزنیم که اون رابطه خوبی باش داریم بشه ری اکسپورت کرد. میدونم کارهای سختیه، ولی منظور این که یکم این روش‌های تامین مالی و اینهامون هم نسبت به گذشته باید عوض شه، یعنی با اون فرمولا به حال ما دیگه تو ایران نمی‌تونیم با اونا کار بکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از حضورتون خانم آبیاری، براتون آرزوی موفقیت داریم، هرچند که خب در طول سالیانی موفقیت در مجموعتون شکل گرفت و انشالله همین روند هم ادامه داشته باشه، چالش های پیش رو هم انشالله که حل بشه. ممنون از حضور شما.
مرسی از شما.
زنده باشید. آقای دکتر رادمیر خیلی ممنون از حضور شما. این ذره فضای برنامه به خاطر بحثی که شما مطرح کردید
موضوع سلامتی
قرار گرفت. از صمیم قلب براتون آرزوی سلامت داریم، انشالله که هر چه زودتر این مشکل هم رفع خواهد شد و باز هم خدمت شما هستیم و انشالله از حضورتون استفاده خواهیم کرد. ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم. شب بخیر، خداحافظ.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ای، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. بعضی از آدم ها خیلی عجیبه. بعضی از آدم ها خیلی عجیبه. بعضی آدم ها کارهای عجیبی. باورتون نمیشه، بعضی از آدم ها نمیدونن سرمایه‌شون رو کجا نگه دارن.
بعضی از آدم ها کارهای خیلی خیلی عجیبی میکنن.
باورتون نمیشه، بعضی از آدم ها سرمایهشونو میذارن توی راه آب و لوله های فازلا. باورتون بشه یا نه، ولی بعضی ها هنوز نمیدونن که آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رخیز بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی میکنیم. تمهیدات وزارت سمت برای رونق تولید.